خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روی لازرر بود، مدرک لازرر را بحث کردیم، یا تکرار نمی کنیم. آخوند به تواتر اجمالی قائل شد. مفردات لازرر هم ضرر بود و ضرار بود و لا. ضرر رو بحث کرد مقابل نفع، بود تقابل ملکی و عدد ملکی گرفت. و چون متعلق ضرر را هم از نقصان نفس و جان و آبرو و عرض و ناموس قرار داد، مورد خود روایت هم ضرر میگیره. چون ضرر چون مورد روایت بحث آبرو و ناموس بود، بعد ضرار رو اومد تأکید ضرر قرار داد، مشکل هم برایش ایجاد نمیشد. ولی که مرحوم مثل امامینا که ضرر رو فقط نقصان مالی یا حد اکثر جاری میدونن، آبرو نمیگیرن تو ضرر، در نتیجه دیگه نمیتونن ضرار را مترادف با بگید ضرر بگیرن، میرن سراغ معنای دیگری به نام تزریق و تزریق با ضرار. بعد خود ضرار باب مفاعله است، اونی که به ذهن میاد معنای فعل الاثنین و مشارکته که میگن اصل در باب مفاعله. چرا شما این معنای اصل را رها کردید رفتید میگید ضرار به معنای ثلاثی مجرده؟ میگه به خاطر اینکه در روایت مورد روایت سموره بر انصاری ضرر زد، یعنی انصاری که بر سموره ضرر
نزد.
حالا که ضرر همون معنای عام باشه، بنابراین خود مورد روایت نشون اینجا فعل الاثنین است. این که رفت بیرون که اصل در باب خب معنای دیگه که مثل معنای ثلاثی مجرد باشه بابش باز میشه، ولی برای امام چون ثلاثی مجرد هم نمیتونست بگیره رفت سراغ معنای دیگه مثل تزریق. معانی دیگری هم برای ضرار گفتن مثل مجازات بر بگید ضرر، که قبلا گفتیم این معنای مجازات هم معنای درستی نیست، چون به حد ظهور بگید نمیرسیم. رسیدیم به لا. خب سوال اول یا نداره، ممکن است هر دو بشه.
ممکن هر دو هم بشه، حالا من با یا شکار،
یعنی یا مانعت الخلو.
بله، اینایی که موضوع سندی میشن، اینا
موضوع سندی هم چی؟ خبر سقه ای؟ خب
اونا هم استفاضه رو میتونن بپذیرن.
استفاضه کار نداره، استفاضه هم داره ولی استفاضه اصلا نداره، همین که یکی از اینها موثقه بود براشون کافیه. حالا استفاضه هم بود که هست چه بهتر.
میدونی چه بپرسم به خاطر اون بحث زیادتش میخوام. آخه تو رسائل شما فرمودید که اگر ما پذیرفتیم یک روایتی صدورش رو ده امر دائر مدار بین زیادت یا نقصان شد، ما اون زیادت را میگیم. بعد دلیل فرمودید تو رجال اینجوری بحث میکنم، من اونجا وقتی میخوندم این سوال ایجاد شد که الان یه جاهلی اگر باشه
شیخ خدا اونجا نمیدونم، شما من نگفتم، حالا اگه نگفتم الان میگم. اون مثل امام اینا که این کارو میکنن، میان اول مرسله ابن مسخان را میپذیرن به خاطر عمل مشهور که جابر زهر سنده، بعد ابن بکیر هم که موثقه بود قبول میکنن. حالا تو ابن مسخان قید علی مؤمنن را دارد، دوران بین زیاد و نقیصه میشه، اصل میذارن که اون علی مؤمنن هم تو متن روایت بوده، چون اضافه کردن از ثقه خلاف رسالته، اما اینکه فراموش کرده باشه و نیاورده باشه این معقول تر بذار اون برای برنده درست شد. اما اونی که مثلا مثل آقای تبریزی علام اون مرسله ابن مسکان رو قبول نمی کنه، فقط میگونه واسهش موثقه زراره مولیزا قید علام اونه هم اضافه نمی کنه، این توجه نمی. بنابراین اون زیاده بعد از این اصل خاردن، برای اینکه اون زیاده هم تو متن روایت بوده، بعد از پذیرش صدور هم روایت دارای نقیص هم روایت دارای زیاده.
اگه خبر ثقه ای بشیم
فرق نمی کنه، چه ثقه ای چه موثوقی، بعد از اینکه اعتبار خبر را به لحاظ صدور بگو به دست آوردی اینطور میشه. و خود امام موثوقی ثقه ای نیست، موثوق صدوریه، ولی در این حال وصول به صدور مرسله ابن مسکان داره به جهت عمل مشهور جابر زهر سنده. بعد میاد بین علام مؤمنین که ابن مسلم اضافه تر داشت با ابن بکری که علام مؤمنین نداشت این کار انجام دیگه. خب بعد رسید صحبت به کی؟ لا. حالا تیکه دیگه میپرسم میگی چون دیروز گفتم، بعد سوالی هم بشید میپرسید بعد تقدیم. خب لا اولین سواله که این لا نافی است یا ناهی است؟ شیخ و شریعه گفت چیه؟
ناهی است.
مشهور گفتن؟ نافی است. آخر کدوم گفت؟
نافی است.
چرا؟
گفتشون این ترکیب لا ناهیه بر جمله فعلیه میاد نه اسمیه غالبا.
و این قلبه در یک طرف و ندرت در طرف مقابل منشأ ظهور میشه. پس چون لا بر سر اسم آمده، چون لا بر سر اسم یه ضرر اسمه، ازا ظهورش میشه در اینکه لا لای نافیه باشه، لای ناهیه خلاف ظاهر میشه. چون لای بر سر اسم نفیه زیاده، نهیش نه اینکه نیست، هست. لا رفص و لا خصوم و لا جدال فل هشت اونتا نسبت به نفی ها نادره. وقتی یه طرف غلبه داشت، طرف مقابل ندرت داشت، کثرت استعمال در یک طرف با ندرت استعمال در طرف مقابل منشأ ظهور میشه. بفهم
کسایی که قائل شدن لا ناهی است،
شیخ الشریعه
نمیخوان بگن لا ناهی است، میخوان بگن لا همون نفیه ولی اراده نشه.
آقا جان شیخ الشریعه خودش کتاب لا ضرر داره.
حالا این قولی که ایشون
گوش بده، اجتهاد مقابل نص نمیخوام بکنم. کتاب شیخ الشریعه لا ضررش هست بخوب. البته حرف شما درسته، منتها بعد میگه که حرمت استفاده میشه، یعنی حرمت فعل ضرری و ضراری. اما به هر حال به جای اینکه رو واو من متن تکیه کنیم، منبع اصلی رو ببین کامل میشه. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی که لا ناهی میده، البته این تعبیر شما رو داره که لا نافیه هست به ظاهره، ولی مراد در حقیقت لا نهی، و به همین جهت حرمت فعل ضرری و ضراری رو نتیجه میگیره. درست شد؟ منتها بحث اینه لا فهمیه ها خودش لای نفی که ازش نهی اراده بشه بر سر اسم، نه این که بگو نداریم نارفص و نارفص و نارفص و همینه. بزن تعدادشون در مقابل نفهای معمولی، نفهی هایی که به معنای نهی بگو نیستن، نادره چیز نمیشه.
آخوندم میگه ارادتون نهی من نف و این کانه لیسه به عزیز کم نیست.
نه خیلی آقا جان سلوتی بگیر میکنی کفایه هست، باید کفایه فکر کنی، با بیومن که نمیتونی کفایه معنا کنی یا اصول بفهمی، این کفایه هست سلوتی که نیست. بعد عزیز با منشأ ظهور دوتا است. یه وقت شما بگید فلان چیز عزیز هست، این نادر الوجود هست، مثلا دو تا داریم سه تا داریم، یه وقت اینو داریم میگید بله اینجا اینطوری نیست. یه وقت دیگه از ظهور صحبت میکنید، ظهور باید دو طرف رو با هم چکار کنید؟ مقایسه کنید. ممکنه شما از اینجا صد دارید، از اون بر هزار دارید، باز نسبی میشه در مقایسه با اینکه شد باید ظهور در طرف چی میشه؟ هزار تایید. منشأ ظهور کثرت استعمال در یک طرف و ندرت استعمال، گوش میدید؟ در طرف مقابل، این میشه منشأ ظهور. بنابراین در عین اینکه هر دو جمله شما جملات درستی است، یعنی اولا شیخ الشریعه که میگه نه، نه یعنی مثل لا تضرب که از اول اراده نه شده، لا نفی است که اراده نه شده، که میگه لا رفص و لا فسوق هم همینجوریه.
پس این اشکال دیگه نمیتونیم بگیم که لا بر فعل داخل میشه.
نه آقا جان امروز فکر نکرده حرف میزنیم. اشکال سر این نبود که لا بر سر فعل، من اینجور گفتم من گفتم لا ناهیه بر سر اسم نمیاد یا از اسم نه اراده نمیشه. بحث گفتم رو چی؟ ظهور. من نگفتم که بر سر لا نه بر سر اسم نمیاد که بچه را بگیم، من نگفتم. ندرت چی گفتم؟ منشأ ظهور گفتم. منشأ ظهور تو مقایسه است عزیزم، نه یعنی این که این تعدادش کمه. تعداد لا بر سر اسم کم نیست. مرحوم شهید صدر به سالای متعدد آورده، آقای سیستانی و آقای چیزم دارن، امام دارن. ولی نکته سر چیز دیگه است، بحث استظهاره. اگر کسی کفاره را این گونه معنا کرد که بعضی ها معنا کردن، گفتن آخون میخواد بگه لایه ناهی بر سره اسم نمیاد، بعد این اشکال هم بهش وارد بود که نخه اونم که نمیخواد بگیم مثل لا اله تزره بکن مثل اسم بود. یا اگر گفت که مثلا لایه ناهی بر سر اسم نادر است، لایه مراد نهی بحث ظهور رو پیش نکشته، گفت اصلا نادر است، این اشکال بشود که نادرم نیست که اینا رو شهید صد داره. ولی همونطور که آیه تبریزی گفته ما اصلا اینجوری توضیح دادیم این تفسیرها غلطه، بحث سر استظهار و منشأ استظهار هیچ کدوم اینا نیست. منشأ استظهار 5 تا بود، 1000 بار شاید هم بیشتر ما مبالغه بشه. بعد بگید
فرعان عامه،
سیاه و کثرت استعمال در یک طرف و ندرت استعمال در این معنی است. چون اراده نهی در سر لاهایی که در سر اسمیان در مقایسه با بگو نفی در مقایسه نفی حد ذاتا کمه و قوم و قالبه، لذا ظهور میشه در چی؟ نفی. پس بس تو منشه استظهاره، تو ظهوره. لذا این حرف شهید صد به قول مرحوم آقای تبریزی درست نیست، به تعبیر آقای انشادی اصلا پرته، به خاطر اینکه اصلا بس از اول این نبود که لای ناهی بر سر اسم نمی آید به شما بگید آمده مثل لا رفصه و لا فسوق و لا جای بالحج، یا بحث این نبود که این لا مثل لا تزربه که بگید نه شیخ و شریعه گفته نفیز که از اون اراده نشده، یا حتی این نبود که لای نهی بر لای نفی که اراده نهی بشه بر سر اسم نادر است، نمایی که آخون هم گفته که نادر نیست، این نیست که بعد با اون مثالا جواب داده بشه. بحث سر ظهور منشأ استثنا، این هم کار پیچیده نیست. شما خودتون الان لپتاپتون روشن کنید، لاها رو تو همین قرآن هم سرچ کنید کافیه، این اعتراض درست میشه، اون منشأ ظهور اعتراض هم بشه منشأ ظهورش درست میشه. شما لاهایی که سر اسما هست بشونید، طلب ترک هم حساب کنید، نه طلب فعلا، طلب ترک بگه نه ترک نگاه کنید ببینید چند تا نفیه به معنای نه دارید که ازش حرمت یا بگید کراهت استفاده بشه، چند تا همون نفی متداول بدید، بعد اینا رو با هم بگید مقایسه کنید. اگر تو این مقایسه منشأ استظهار را پیدا نکردید و هرچی دلتون خواست بگید. قرآن شما که بیشتر از قرآن ما نیست، این کارا ما کردیم هم. حالا من الان عددش رو یک نیستم، دفترش هم نیاره، الان میخونه براتون که چند تا به چند تا میشه. ما این کار رو کردیم و لذا این حرف هم پذیرفتیم، شما هم توی این کار را انجام دید. ولی ناحتی من از این بود، شما اصلا از اول تفسیر ما رو نگفتیم، همان تفسیر رو گفتیم که اصلا از اول ما نگفتیم چون قبول نداشتیم. ما نیومدیم بگیم لا نفی است چون لای نهی بر سر اسم نداریم، یا نگفتیم لای نهی بر اسم فی حد ذاته شاذ است. بحث از اول رو منشأ استظهار که توضیح هم این بود. خب بگذاریم، این مرحله اول بود. حالا بله
فایدهش فقط تو اقاب میشه اینکه لا نهی باشه یا نهی
اگه نهی باشه حکم تکلیفی میشه، حالا یا حرمت میشه که بعد اقاب میاد یا کراهت میشه دیگه بسته به مورد که تو مورد
اگه
نهی باشه، یعنی اراده نهش باشه، بسته به اینکه در اون مورد قرینه و جواز ترک داشته باشیم یا
اگه
نه باشه حرمت و کراهت نیست. حالا چیه؟ برمیگرده به ادامه صحبت که حالا تو ادامهش میگیم. اگر لا نفی باشه، خب ظهور لا نفی در چیه؟
نفیه
نیست، نفیه حقیقی جنس میشه، نفی حقیقی، منتها نفی حقیقی یا نفی جنس به صورت حقیقی در مانعروفی کذبه، نزا هیچ کس هم قائل نیست چون به وجدان ضرر و ضرار در خارج
هست.
لذا پس باید اینجا یک تعویلی برابر. خب چه تعویلی برابر؟ اینجا سه مسلک میشه. مرحوم شیخ گفتش که دیگه نفی جنس اینجا چکار میکنیم؟
یه صفتی رو در تعویل میگیریم.
حالا میخواد هر فاضل شده بید که معلومه چه صفتی در تعویل گرفت؟
غیر متداره.
در اینکه از کز در بره گفت لا زهرت غیر متداره. شیخ چه کار کرد؟
یا صفتی رو حکم شرعی گفتش نیست.
حالا یا این به معنای چون دو تفسیر داشت
مجاز در کلمه
کلمه این چه؟ حسب این چه؟
حسب این یک موصوفی رو در تقدیه گرفتیم
کلمه یا حکم شرعی کلمه این چه؟
یعنی اون نفی اون اثر شده
سوابون اثر به
سواب
و سبب یعنی چون اون حکم سبب میشده برای این ضرر اطلاق مسبب که ضرر بوده کرده و اراده سبب این دو تا دو تفسیر از شیخه. شیخ عبارتی داره که حکم نفی شده دو تفسیر شده و هر کدوم قرائنی بر تعیین شما بوده. یکیش تو اوسق الان هاشم هم تو جزء هاشم اصلا گفتن بود یکیش هم توی بحر خواستید حاجی رضا و سید هم متعرض شدن بید الان حیات دو تفسیر یکی میشه مرد هست میشه از کلمه اینا راهی بود که اونا رفت بودن. چرا تا کز لازم
نه
آخون قبول داره که نفی حقیقت حقیقتن بگیست کز میشه و صحیح نیست نظام میپذیره که باید یه فکری کرد اما میگه چرا بریم سراغ مجاز در حسب یا مجاز در کلمه. مجاز در کلمه اون صاحب و سبب مجاز هستی تقدم چون اگر شما پایین باز کنی بسته که نمیشه. شما دارید مجاز در حسب این تقدیره خب اون غیر متدارک گرفت تو حکم میگیری دیگر اینکه شما حکم بیاری به غیر متدارک بیاری بیزه سرفای میگیرم حقی نداره که بسته نمیشه. اما آخوند بیاد میگه اصلا کار رو میگیریم تو مجاز در اسناد و چون مجاز در اسناد ابلغ است اینجایی شریف اونا اینجا نسبت به مجاز در کلمه یا مجاز در هز نزا در مقام دوران بین اینها چی میشه؟ مقدم میشه قبلا تو آشسته یزده یا تو باشه داشتیم خود شیخ هم در استثاب اینو داره تو کجا نشه آشسته یه برای میگید تعریف کردیم
مقتضی و مانه را که شیخ میخواد تفصیل بده
البته اونجا هم داره ولی یه جا
دیگه هم استثاب داره بیشتر
تو استثاب هم داره و تو جزو آشسته شما یه جا دیگه هم براحت اولشون تو روغن درست بودید آسان درست بود سیه در حاشیه رسال در هر سه مورد داره باید کلمه سه تا شما رو میشه بکنم سه جاش داره باید
که به ما فهمیدیم
بله من بکنم شما فهمیدیم و یا اتوان است ولی اولش تو براحته که اونجا وقتی آخون شیخ میاد مقدر میگیره که در حیث هم تقدیر چی بگیریم سه احتمال هست بگید
مؤاخذه
بگیرید یا جمع ناسه بگیرید هر اصلا مناسب بعد سیده یزده حاشیه داره اونجا قبلان داشتیم به شما چرا رفتی اینجا به خود تو استثار نگفتید جای دیگه هم نگفتید بقیه هم نگفتن که اگر مجاز در اسناد ممکن باشه نوبت به مجاز در حذف نمیرسه خب اینجا میاد بگید مجاز در اسناد من اون بحثاش رو مطرح کرده که اصلا تقدیری در کار
نکته جالب آخوند اونجا میگه که مؤاخذه رو ما میگیریم جمعی آثار رو نمیگیریم چون اون ظهور عرفیه
نه اون چا دوبارش اول جواب آخوند همون حرف مجازه در اسناد
اون جواب
بعد اگر کسی این رو قبول بگو نکرد اصرار داشت که حتما تقدیر باشد وارد شد که الان مؤاخذه بگیرم به جواب آثار رو بسند ولی حالا
سفر
آجا هم اینجا ما هم خوندیم بیا نه بله 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 شاید
خوندیم
که پایست دیگه کنیم حاشی رسایی
رو میگم آجا هم
میگم
آخون
تو
بگی
آشی رسایی بس حاشی هم
اونجا
آشی رو آجا هم حرف منی گوشونی نگه شاید من گفتم حاشی سید یزدی در سه جا بعد هم گفتم چی؟ کفایه صحبت حاشیه آخوند بر رسا
دیگه بکنم
سامن را بچل تبدیل خصوص مؤاخذه
ولی چرا پیداش کردن ثم لا وجه لتقدیر خصوص واحده بعد وضوع عند المقدر فی غیر واحد منها غیرها فلا میز ان یکون المقدر على اثر الظاهر او تمام آثار. این دازه مرحله دوم بود. مرحله اول که اصلا عدم الحاجه الی تقدیر للمؤاخذه ولا غیرها من الآثار الشرعیه، اصلا تقدیر نمیخواهیم، خود اون رو میایم رفع میکنیم به لحاظ اسلام. الا یا این حرفی که در حاشیه رسول از سید خوانده بودیم و حرف درستی هم بود، در مانندوفی هم دوباره تکرار میشه، تو براهت بود اینجا تکرار میشه، تو استصحاب دوباره خواهد آمد. و اون این است که ما اصلا چرا کلمه ای در تقدیر یادتون باشه، شما اگر پای تقدیر و کلمه اصلا بکشید این معذر هست بکشید، بعد خود تعیین اون کلمه مشکل دومه. اما وقتی این مجاز در اسنادی اومد به لحاظ آثار سخن گفتی، اینجا دیگه این مشکل است. معاد استاذام یا اشفاع رجال فلا رجال به سانه که تو بلاغت زیاد میزن، چون آثار گوش بده رجولیت منتفی است، از حکم موضوع چی میشه؟
منتفی میشه.
مثلا میگم فلانی بندانی، آقا چرا بندانی؟ آقای ساخت خونه هست که ساخته؟ یعنی اثری که از بنا انتظار میرود این نیست، و چون آثار متوقعه از بنا اینجا وجود ندارد، خود عنوان بنا نفی میشود. در مختصر یا حالا هرچی بلاغت نخوندید اونجا خوند. این کار رو در حدیث رفع کرد اینجا میکنه، بعدا هم در استصحاب هم خواهد کرد. تو استصحاب کسی داره میپرسم با خلاف تهنم جواب بده، اونجا هم داره میپرسم. بنابراین این کار هم همینجا میکنیم، میازر اسناد میگیریم، یعنی آثاری که از وضوع ضرری متوقع بوده، از وضوع ضرری چی متوقع بوده؟ اینکه بشه باش نماز خواهد. این آثار در شریعت منتفیست. وقتی اثر متوقع منتفی شد، همون نقطه بلاغی خود موضوع رو نفی میکنه. وقتی اثر متوقع از بنا منتفی شد، میگن بنا نیست. ولی اثر متوقع از ضرر منتفی شد، بگیم فعل ضرر نیست. نتیجهش با شیخ یکی میشه. یعنی در نتیجه هر دو میگن پس شارع برای وضوع ضرری رو جعل نکرده، روزه ضرری رو جعل نکرده، حج ضرری رو جعل نکرده. تا راه دوتا میشه، شیخ با یه تفسیر از مجاز در هست، با تفسیر دیگر با مجاز در کلمه است، و اون این مشکل رو داره که بعد چرا محذوف این میگیری چیز دیگه نمیگیری؟ آخون از راه مجاز در اسناده که بهش میگن نفی حقیقت ادعا. پس دو تا اصل، یه اصل بین نفی با اراده نفی از نهیه که اینجا اصل میشه که نفی و کذب چیزی هم لازم نمیاد، منشأ هم کسان مدرد در بلقیاسه به ذات شیخانا نیست تو زبوریش وقت. دوم بین خود نرف ها، بین خود نرف ها قطعا اصلا نمیشه اجرا کرد، چون کذب میشه، چون اصل میشه نفیه حقیقت حقیقتا و این نیست. منتها حالا که قرار شد اقتضا بیاد، آخون میگه بشه نفی حقیقت ادعا، یعنی همون مجاز در اسناد به لحاظ اثر که نکته بلاغی داره. بگو
استاد، این تقریبا مبتنی بعیده که ما این کبرای قبول داشته باشیم که ابلغیت منشأ زبور.
نه خیر، ما یک کبرای همیشه داریم، اینجا هم داریم، تو براحت هم گفتم سیدنا منوز کجا بودی؟ تو حاشیه رسال سید هم گفتم، حالا شما اونجا نامید بودی چی؟ تو براحت بیارمس. ما در برخورد با نکات و فقط قرون عربی و بسانیش خودما میگن آنچه بلند فراغت چه نهش، نه لزومن میپذیریم نه لزومن انکار میکنیم، بلکه قواعد بلاغت یا قواعد ادبی را چکار میکنیم؟ حالا بعدی که میگم بگیم
عنوان
به عنوان چی بررسی میکنیم؟
معیدی
نه اول به چی بررسی میکنیم؟ اطمینان نه لزومن اطمینان نه
ظهوری
بررسی به ظهورها رو برسه. حالا اطمینان بود تا چه بده؟ جاهایی که به ظهورها میرسه قبول. بنابراین این نیست که کبرایی باشه که هر جا قدما گفتن ابلغ است، درسته؟
نه اصلا خودمون هم رسیدیم این ابلغه،
نه بازم نه میشه سلامتی
لا ما سلام علا
جفنگیاتی عزیز دلتن من دارم میگم کبرا بشه چی؟
ظهور
بچه ها میبنید کبرا قبول کنیم که این ابلغ هست شما برسی ابلغ هست یا نرسی مهم نیست این ابلغیتی که در اینجا مطرحه یه هم نکته در دیگه مطرحه این به حد ظهور میرسد یا یعنی چه؟ یعنی یکی از مناشه ظهور از این پشتیبانی میکنن یا نه و در حاشیه رو دیگه تو مرحل نگفتن کسی نگفتن تو حاشیه اصلا گفتن که در قضیه نفی اثر ما منشأ کثرت در یک طرف و نقطه در طرف مقابل را داریم یعنی ما در عرض زیاد داریم این را و شما هم وقتا بالا شدید واسه تو قومی ها زیاد رو میگه قومی ها زیاد رو وقتی که اثر نیست میان موضوع را بدون نفی این بنا نیست این دکتر نیست این را زفت داریم بچه هم بودیم دکتر دیشب پریشب برشون بعد توی درمونگا خلاصه یه خانه اومده بود بیرون با شوهرش بعد سرسان بود آقا ما مثلا آروم کار نمیشد آقا چه خبر آقا چیز بود آقا دکتر نیست گفت اون بابا گفت چیز بود آقا چون این دکتر نیست بابا برد دانشگاه تهران داره گفتش که نه این دکتر نیست من الان دو تا نسخه به من داده هنوز من خوب نشدم بعد گفتم آقا بلاغت داره یعنی چون نفی اثر بود انتظاری بود که پزشک حاضر دو تا نسخه داد خوب بشه ولی که من خوب نشدم خدا خوب نشدید دکتر دیگه داد میزنی حالا این داد زدن مجوز چیست حالا ایها این عرفی است پس نکته این نیست که شما به ابلغیت برسید یا ادبا به ابلغیت بدوستن کما اینکه توی اقرب المجازات گفتم تو کفایه حالا هم شما بزنم که مثلا ادبا گفتن ازا تزرد الحقیقه به اقرب المجازات اولا خود شیخ هم گفت آخون داری نگفت بعد این اقربیت به حد ظهور عرفی برسه و بعد بدیم که شعارم از این رویه طبعیت این دوتا باید باشه دومیش مشکل نیست چون اگر به حد ظهور بگید درسته اصلی که شعارم از همین طبعیت که داشته مثل همه ازالاتی طریقه جدیدی نداشته ولی مهم اولی آره خلاصه این رو در کفایه یک گفتیم تو حاشیه رسال هم گفتیم اینجا هم همونه پس کبرا این نیست که چون ابلغ است ولو ابلغ است کبراش این نیست که هرچی ابلغ است کبرا همونیه که توی کفایه یک خدا آخون گفت سید در حاشیه رسائل گفت و اون اینه که این نکته حالا ابلغیت یا نحوی هرچی به حد ظهور عرفی برسد و شارع هم از این رویه تبعیت باشه چیزی که باعث شد آخون تو تزدرد نحیر فرمان مجازات اولا اول سیوان رویه شیخ را قبول نکرد خوبید به حد ظهور عرفی برسد و شارع تبعیت باشه اول و ما در حاشیه سید پاک موقعی که با هم برابر میخوندیم با شما نمیخوندید یا نه تو کلاس حاشیه اینو گفتیم که در این قضیه عرفی است شما اگه همین عرف هم نگاه کنید تو استعمالاتش فراوان ببینید که نفی موضوع میکنه به لحاظ نفی اثر چون اثر منفی موضوع نفی میکنه این فراوان میده و این استعمال را مذمت نمیکنه این غلبه منشأ چی میشه ظهور میشه بعد مقدمه دوم که شارع از این رویه اعتراض کرده باشه این دیگه راحته به قول آشما موسی وقتی ظهور عرفی ثابت شد اصل که شارع از همون رویه تبعیت و یه قرینه بر خلاف بشه پس کبرا کن سوالاتون خوبه ولی جاش اینجا نیست اون سوال مال کفایه یک بود یا حاشیه رسائل هر کدوم سوال شما همچنین مال الان نیست توی کفایه سه جاشتم بلا سوالا سوالا درست بیدیم دقیق بود خب من نبرای اینجا بر
فرقم این کسا چسته ما خود قرینه آمه چیه؟
قرینه آمه مقدمات حکمته که زود نه؟
نفس قرینه خاصه
قرینه خاصه مثل رعی تو اصلا یرمی که یرمی میاد توی جمله رعی تو اصلا بفرمه قرینه خاصه میشه که منظور از اسد اینجا حیوان مختلف نیست رجل شجاعه شش رده استعمال مثل انصراف میشه انصراف ظهوری یکی از انواع انصرافه، منشأش همین کثرت و ندرت.
چرا میگی؟
اون دیگه اقتصاد یکیشه، فقط محدود نیست. کثرت و ندرت فقط بحث انصراف نیست، یکی از
دیگه چی؟
همین دوحال ادبی که داریم استفاده میکنیم، ظاهر حالها، نه ظاهر لفظا، ظاهر حال، ظاهر حال. مثلا شما میگه کاسه توالت، عواد میخوره به کاسه توالت، میگه نجسه. نمیبینی کلو شعیم تار حتی تعلم انهو قذر، چرا؟ میگه ظاهر نجاست. اینکه ظاهر نجاست از کجا دارمان؟ از اینکه کسرت کاسه های توالت در نجاسته و طهارتش داده. حالا شما آقای بگو آقا من 10 تا کاسه توالت دارم بیارم پاکم، میگم تو 500 تا بیار، مقایسه باید میکنی، مقایسه منشه ظهور تعیین میشه. فی حد نفسه ممکنه عزیز هم نباشد بلاب کاسه های توالتش پاکم، اون مقایسه منشه ظهور میشه. خب بخونیم، سوالا خوب بود، جاش اینجا دارم بایدن سوالاتون خوب بود جاش بود. کما تو کفای سه انتظار کفای سه آنه کفای سه نه سال هاشه رسائل یا سال کفایی. کما ان ظاهره ان یکون الله لنفی الحقیقه کما هو الاصل فی هذا ترکیب حقیقتا. تعبیر اون غلط نیست، اما بهتر از این هم میتونست باشه. بهترش این بود که کما هو الاصل فی هذا ترکیب بعد از کلمه حقیقتا میومد، یعنی میگفت لا برای نفی حقیقت باشد حقیقتا، این اصل در چنین ترکیبی است. چون هم خود نفی حقیقت اصله در مقابل چی؟ نفی که معنای نهی باشه، هم نفی حقیقت حقیقتا اصله در مقابل نفی حقیقت ادعاهم یا مجاز در حس شده آخر روشنه؟ اما این جمله غلط نیست، نفی حقیقت اصله در این ترکیبه، این درسته. منطقه بعد از حقیقتا اینو می نوشت بهتر، چون نفی حقیقت حقیقتا هم اصل در این بگید ترکیبه. روشن شد مطلب؟ دوتا نکته است، حرف درست است، حرف خوب، ولی دقیق تر هم می شد گفت این حرف دو. بله؟
الان
معنیش
اینه که دوتاش اصل دیگه،
هر دو اصل. اگر بعد از حقیقتا می نوشت،
بعد حقیقتا نشد
نه دو جاش هست شد، نفی حقیقت
میگم
الان
که
الان زهانه باید که من نفی حقیقت هست گفته، مثلا حقیقتا چی نگفته، بلکه هر دو اصله و از هر دو اصل بودا اصل اول رو تبعیت میکنیم مشکل نداره، اصل هون نمیتونیم تبعیت کنیم چون کذب لازم میاد، درسته؟ یا حقیقتا باشه یا ادعا. نفی حقیقت ادعا یعنی چه؟ یعنی کنایتا نفیل آثار. همونی که تو حدیث رفت گفتیم و مرحوم آخوندم قائل شد توی استصحاب هم بعداً خواهیم گفت، اما هوبر یعنی نفی حقیقت ادعاً ظاهر در ناصرات الاجام المسجد الا فی المسجد، یا مثال بهترش یا اشباه الرجال فلا رجاله، یعنی چون آثار رجولیت، آثار متوقع از رجولیت منتفیست، درسته؟ اومده خود صلات منتفی شده، درمان نشد، میگفت این دکتر نیست، چون آثار متوقعه مترتب نبود. این همون است که تو بلاغت هم گفتن ایشون. فَإِنَّ قَضِيَّةَ الْبَلَاغَةَ فِي الْكَلَامِ یه اِرَادَةُ نَفْيَ الْحَيْرَةِ ادعاءً. مقتضای بلاغت اینه، شما از وضوع ضرری، از وضوع چه انتظاری داشتی؟ میگه بشه باش نماز بخونی. حالا من به شما میگم با وضوع ضرری نمیشه نماز بخونی، اثر و آثار متوقع رو ببرید کنید. با روزه ضرری چه انتظاری داشتی؟ جنت و من النار بشه. مثلا میگم یکیش میگم روزه ضرری جنت و من النار نیست، چون آثار متوقع رو نفی میکنم منتفیز خود ضرر نفی میشه. ما یا خود اینو میگیم، میگم اینو میگیم، نه اینکه نفی حکم باشد که کی گفته؟ شیخ انصاری در رسائل. این نفی الحکم هم دو تفسیر داشت تو رسائل، یکی مجاز در کلمه که میشه علاقه سبب و مسبب یعنی ضرر رو گفته و سبب رو اراده کرده، این اون حکم. یکی هم مجاز در هست، یعنی تقدیر کلمه حکم. این نیست. سه، نفی و صفت هم نیست. نفی و صفت اشاره به قوله که فاضل تونی که میباید صفت غیر متدارک را در کرده بیرون. هیچ کدوم اینا نیست. وقتش هم اینه، همونی که تو عیسی هم گفتیم، وقتی مجاز در اسلام ممکن باشد، نوبت به مجاز در هست نمیست. نه از این باب که مجاز در اسلام البته ابلغ هست، اقرب هم هست، ولی سرش توی ابلغیت و اقربیت نیست، توی اون ظهور حال که منشه زوران برای کستت و عرفیه. چیزی فرق نمی‌کنه. پس در حقیقت این بس در حقیقت فقل حقیقت ادعاً به لحاظ حکم او صفه غیر و نفی عهده ما ابتداءً با مجاز فی تقدیر یا مجاز فی کلمه است. اونی که ما گفتیم ما یا خود میگیم چیه؟ نفی حقیقت ادعاً. حالا یا به لحاظ حکم صفه ما اینو میگیم. اینی که ما میگیم که نفی حقیقت ادعایی است به لحاظ حکم، یعنی آثار حکم بوده یا صفت، این غیر از اون نفی عهد حکم و صفت ابتداعا هست که شیخ و فاضل تونی گفتن. حالا چه به نحو مجاز در تقدیر تفسیر بشود که یه تفسیر از شیخ است و صریح فاضل تونی است، یا به نحو مجاز در کلمه که میشه اون علاقه سبب و مسبب. اونی که ما میگیم با اینا فرق میکنه، که البته هم فرق میکنه، دو چیز دیگه. این مجازر اسناده، اونا مجاز در حذف و کلمه است. کما لا یخفا کی این غیر بودن بر کسی که برای او معرفتی بالبلاغه، بلکه ادنا معرفتی بالبلاغه باشه، یه ذره بلاغت بده، میدونه مجاز در اسناد غیر از مجاز در هست یا مجاز در کلمه. این معلوم میشه آخوند هم همین دردسر داشته، مثلا داشته این رفته تو خارج مخاصب بکنه و مثلا یکی پا میشه میگه خب این چه فرقی کرده، این مثل آب یخ تو آب اگه تو بلاغت نکن، اون مجاز در حذف هست، این مجاز در کلمه هست، مال ما مجاز هست. تو تغییرات میرزا شیرازی اینو بگم امیدوار باشید، میرزا با این عظمتش تصویر رو مثلا شیخ اینو میگو، بعد من مثلا نفهمیدم، بعد پرسیدم، یادتونه که خوشی اصلا داره، بعد مثلا اون نکته ادبی رو برای من توضیح داد یا فلان نکته رو بود، بعد همین رو عیناً نقل میکنه، این اوج تواضع نیست، عیناً نقل میکنه که من اینو نمیدونستم، این مطلب رو به این سادگی مطلب رو نفهمیدم، پرسیدم شیخ هم من. این غیر از اینکه در فن و اون رأی شیخ رو مفیده، یه پیام بین مستقیم هم میگه که شما وقتی نفهمیدید بپرسید، ولی ما پاتک ما را خواهیم زن ما اون رو بپرسیدیم، ما پاتک رو باید بذاریم که بعد حواست جمع کنیم، ولی شیخ پاتک میدونه، شیخ هم میدونه، شیخ بیشتر از این داره عباراتش رو نگاه کنیم، هر کسی که میدونم تحصیل کرده یه دونه از جایی که میرزای شیرازی میگه، میگه ها تعبیر شیخ اینه، این روشنه برای کسی که نمیدونم تحصیل کرده باشه،
من لا تحصیله.
آره. بعد میرزای شیرازی میگه من رفتم مثلا من نفهمیدم این چرا غلطه که تو میگی کسی که تحصیل داره، من هم توضیح داد تو جزء واشی آوردم واشیه شد، بذار شما نفهمیدید بپرسید، ولی خب با هم منتظر پاسخ شما میشه. خب پس این غیر از اون چیه؟ نفی و حقیقت ادعا به لحاظ روگرسا که من آخون میگفتم، غیر از نفی و حقیقت صفت ابتداعا، حالا به نحو مجاز در تقدیر که یه تفسیر از شیخ بود، تفسیر سریع فاضل تونی، یا مجاز در کلمه، مجاز در کلمه اون عرابه سه و سبب که تفسیر دیگه. و قد انقدها با این توضیح، حالا که معلوم شرف ما بعید است اراده نفی حکم ضرری که کی میگفت؟ شیخ میگفت. یا ضرر غیر متدارک به کی میگفت؟
فاضل
طولی میگفت. یا اراده نهی از نفت به کی میگفت؟
شیخ
الشریعه اصفهانی میگفت. جده این جده میخوره به اون؟
بود
اینها بود دارن جدن هر سه قول بعید. چرا بعیدن؟ ضرورت علت بود اراده است. چرا اراده اینها بعید است؟ چون بشاعت دارد، استهجان دارد، زشت است. استعمال یعنی زشت، یعنی مثلا خلاف اخلاق، یعنی خلاف ظاهر است. استعمال ضرر و اراده خصوص سببی از اسباب ضرر که این میشه چی؟ مجاز در کلمه که شیخ میگه، یا خصوص غیر متدارک از ضرر که این میشه مجاز در حذف. کی میگفت؟ اینو فاضل طولی میگفت. چرا بشاعت داره؟ اونا هم قبول دارن بشاعت داشت. اونا برای چی میگفتن؟ چون بودن نفی حقیقت، حقیقت هم کس میشه. از کس که بخواهد نفرین مالی داره بگیم. آخون چرا میگه به این رو وقت نمیرسه؟ چون مجاز در اسلام اینجا هست. خدمت به مطلب. و نه اونا هم اینو میدرستن که این بشاعت داره. بودا چون اون چیز میشد سراغ این اومدن که آنگه شیخ هم در رسول هم میگه، میگه به دلالت اقتضا آخون چون وسط منظر اسلام داره نوبت خورده میشه. و مثل او یعنی مثل کی؟ استعمال ضرر در حکم یا در غیر متدارک اگر اراده شده باشد این مطلب به نحوه تغییر، چون اگر به نحوه تغییر اراده شده باشه میشه تعدد دال و مدلول دیگه مجاز نیست. ولی اگر به نوع تغییر نباشه استعمال مجازیست. کجا رو گم کردیم؟
مثله
نداره شما بعد از غیر المتداره که من چی نمیده؟ و مثله مثل استعمال ضرر و اراده خصوص سبب من اسبابهی یا خصوص غیر متداره مثل چون این چیزایی اگر به نوع تغییر اراده شده باشه که مجاز بگید نشوند، این ولو این اراده بعید نیست الا اینکه چون این اراده بدون دلالت یعنی بدون قرینت علی غیر سدیده. چون وقتی من مجاز در اسناد دارم نوبت پیدا نمیشه میشه خلاف ظاهر. ببین بدون دلالت هم منشه ها، یعنی وقتی خلاف ظاهر میگی باید قرینه بیاره. ریشه اینه. خب آقا این دوتا خلاف ظاهرن، شیخ و شریعه چی؟ اون که اصلا از اول خلاف ظاهر بود. و ارادت و نهیه منن نه که قوله کیه؟ و این کان لیسه به عزیز یعنی فی هر نفسه نادر نیست. ما داریم لا چود نفس و لا خصوم و لا جدالت لنج داریم، ولی که شرم چون این هست لم یعهد یعنی چه؟ متداول نیست. دقت میکنه شیخانان در مثل این ترتیب، چون ظهوره که مهمه و ظهور تو مقایسه است. اینکه شما صد تا هم بیاری مثل اینکه صد تا کاسه توالت بیاری که پاکم ظاهر رو به هم نمیزنه. اونه که ظهور میخواد تداول میخواد مقایسه میخواد اونه. خب و عدم ها اشاره به این ساله که آقا اونا هم قبول داشتن که اینا خلاف ظاهر است. شیخ و اینا ولی خود شیخ در رسال گفت به دلالت اقتضا شو اگر هم اصل بگم کذب میشه. میگه و عدم و امکان ارادت نفی الحقیقه حقیقتن قرینه نمیشود بر اراده یکی از این اقوال. قول شیخ و شیخ و شریعه و فاضلتونی بعد از این که امکان دارد ما هم کنیم چی را؟ نفی را بر نفی حقیقت ادعا هم که مسئله کیه؟ آخون بیه کما این که اراده نفی حقیقت ادعا هم که اون مجاز در اسناد باشه غالب در موارد استعمال این ترکیب است. استعمال یا در ترکیب ثم بحث بعدیست که نسبت بین لازرن با عناوین اولیه و ثانویه رو بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.
الله
الله. باز فکر کنید چه اشکالی داشتید بپرسید.
تبعید چی بود این حساب رو
سرکنم؟ اگر به نحوه تبعید باشه حقیقی میشه، اون تعدد دانه مزرور میشه. یعنی ضرب تو موزله خودش به کار رفته، غیر متدارک هم تو موزله خودش به کار رفته، ولی مجموعه ما در کنار هم مراد استعمالی رو زیر رو کنه، محدود میکنه به ضرب غیر متدارک. اگر به نحوه تبعید باشه حقیقی میشه، اگه به نحوه تبعید نباشه، یعنی ضرر رو بگی و غیر متدارک رو اراده کنه، استعمال در غیر موزله همیشه مجاز. خب حالا گفت بنا به صورت تعبیر باشه، یعنی بنا این استعمال حقیقی باشه.